شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. محمد فیض بخش مومنان است، محمد فیض بخش مومنان است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. تاج بخش سروران است، محمد تاج بخش سروران است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. محمد بر حالا یک صاحبان است، محمد بر حالا یک صاحبان است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. حال لطف و احسان. محمد از کمال لطف و احسان، تنیزا ره حسن را مهربان است، تنیزا ره حسن را مهربان است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. محمد سرور پیغمبران است، محمد پیشوای انس و جان است. محمد پیشوای انس و جان
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه کنی داریم و کناشمون در واقع
نقشه گنج.
سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. برای موفقیت و رسیدن به گنج به دو چیز نیاز داریم. یکی اهمیت ندادن به کسایی که میخوان ما رو دل سرد کنن و دیگری داشتن اعتماد به نفسه. بیل گیتس میگه خودتون رو با هیچ فردی در جهان مقایسه نکنین که اگر چنین کاری انجام بدین به خودتون، استعدادها و توانایی هاتون بی احترامی کردین. افراد موفق کاری رو انجام میدن که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادن اون کار ندارن. پس نگین کاش اون کار آسون تری بود. شما فرد بهتری بشید. در نقشه گنج همراه ما باشید. بهترین آموزگاران اونایی هن که به ما نشون میدن به کجا نگاه کنیم، اما نمیگن چی ببینیم. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام خدمت همه شنونده های خوب نقشه گنج. امیر مهدی انبری هستم و همراه مهمان عزیزم آقای دکتر علیرضا مجاهدی قرار هست باهاتون در ارتباط با کسب و کار و مدل های کسب و کار بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم. امیدوارم که این بخش هم براشون قابل استفاده باشه.
ممنون از شما. ما تو برنامه‌های قبلی در ارتباط با مدل‌های کسب و کار صحبت کردیم و رسیدیم به بحث بوم کسب و کار به عنوان یکی از مدل‌های جذاب برای مستند کردن و تعیین مسیر کردن برای کسب و کارم. حالا سوال اصلی این برنامه میتونه این باشه که ما بوم کسب و کارمون رو می‌خوایم تهیه بکنیم. توی بوم کسب و کارمون قرار هست که به چه سوالاتی جواب بدیم؟ و در حقیقت اینجوری بگم، ما قراره که برای چه کسی چه چیزی رو به چه صورتی فراهم بکنیم؟ آیا جواب همین سوالات رو قراره بدیم؟
بله دقیقاً. ما توی بوم کسب و کار، حالا به خصوص مدل بوم کانواس که 9 تا بخش داره، در کل ما قرار هستش که به یک سری سوال‌ها خودمون بهش برسیم به پاسخش که بدونیم که اصلا میدونیم می‌خوایم چه کار بکنیم. و یکی از اونها اینه که ما به چه کسی می‌خوایم پاسخ بدیم، یعنی این محصول ما که ممکن کالا یا سرویس باشه رو می‌خوایم به چه کسانی عرضه بکنیم. این افراد خب مشتریان ما هستن. ما در تجارت دو سه مدل مشتری داریم. یکیش مصرف کننده های نهایی یا کاستومر هایی که می‌خرن تا خودشون کالا رو به مصرف برسونن، میتونه مشتری ما باشه.
همون استفاده کننده نهایی.
استفاده کننده نهایی، بله. نوع دیگه از مشتری های ما میتونن کسب و کارهای دیگه ای باشن که کالای ما رو میخرن یا از خدمات ما استفاده میکنن که خدمات و یا کالای خودشون رو کامل کنن. فرض بفرمایید من یک شرکت کرایه وانتبار هستم. کسب و کار من داره به دیگر کسب و کارها هم خدمات میده. اونها هم کالاهایی رو میفروشن، بعد جا به جا بکنه از من خدمات میگیرن. یا یک شرکتی هستم که کار بسته‌بندی هستم، کارتون میسازم، جعبه میسازم، تبلیغات میکنم یا هر چیز دیگه‌ای، خدماتی رو ارائه میدم، بانک هستم، بیمه هستم. اینها هم نوعی کسب و کارهایی هستن که مشتری هاشون کسب و کارهای دیگه هستن. اصطلاحا بهش میگن بیزینس تو بیزینس یا مثلا مدل کسب و کار به کسب و کار که به همدیگه سرویس میدن.
درست.
خود دولت هم میتونه مشتری باشه. خیلی وقتا ما کسب و کارهایی هستیم که داریم مشتریمون خدمات دولتی هستن. به ارگانهای دولتی، سازمانها و مؤسسات دولتی با خدمات بدیم. یا مؤسسات غیر انتفاعی، هر چیز. به هر حال اینکه ما به چه کسی می‌خوایم سرویس بدیم یک سوال خیلی اساسی ماست، چون ما نمیتونیم در آن واحد به همه پاسخگو باشیم. بعد لازم برای این میشه که بازار رو بخش بندی بکنیم. قبل از اینکه به همینا برسیم، خب قطعا ما مطالعاتی در بازار کردیم، تحقیقات بازار صورت گرفته، وضعیت اقتصادی اجتماعی همه رو مطالعه کردیم و میدونیم دقیقاً می‌خوایم وارد کدوم منطقه بازار بشیم. چشم بسته وارد بازار نخواهیم شد. خب حالا اینکه مشتری هامون کیا هستن و چه نیازهایی رو دارن و ما شناسایی کردیم، خب به همین ها چه چیزی رو می‌خوایم عرضه بکنیم؟ اینم باز یک سوال دیگه است که باید تو این بوم کسب و کار بهش پاسخ داده بشه که ما افرا فهمیدیم مخاطبان و مشتریامون چه کسانی میتونن باشن. حالا بریم به این بپردازیم که به اینها چه چیزی رو میخوایم عرضه بکنیم. اینکه افرادی که میخوان از این استفاده بکنن چه تیپ شخصیتی دارن، چند ساله هستن، آقایون هستن، خانم ها هستن، در چه منطقه جغرافی، با چه آداب و رسوم و فرهنگ و سلیقه هایی هستن، به ما دیکته میکنه که کالایی رو که میخواییم بسازیم باید چه شکلی باشه،
چه خصوصیاتی داشته باشه،
آن چه چیزی ما باید اینجا تعریف میشه. اصلا بشه این پروداکت، مثلا محصول ما، که آیا باید مثلا یه جایی بعضی از جوامع مثلا رنگ قرمز برای بعضی کالاها خوب نیست، رنگ سبز برای یک جامعه دیگه خوب نیست، با چه فونتینه، حتی همه این ریزکاری ها رو ما باید توش ببینیم در خصوصیات محصول. به عنوان مثال اگر فرض بگم من یه خودروسازی هستم که دارم به دنیا محصول میفروشم، برخی از مشتریان من در مناطق گرمسیری هستن، برخی در مناطق سردسیری هستن. مسلما کولر خیلی خوب به درد مشتریان در مناطق سردسیری هستن به دردشون نمیخوره. برای اونها باید یک گرم کنه خیلی خوب، بخاری خوب تعبیه بشه، یا بالعکسش، یا اون ابزارهایی که داخل این سیستم ماشین استفاده شده از پلاستیک و لاستیکا برای مناطق سردسیر یه ترکیبی رو باید داشته باشه، برای مناطق گرمسیر یه ترکیب دیگه رو باید داشته باشه. همه اینها رو ما تو این بوم میتونیم تعریف بکنیم که کالامون چه ویژگی هایی رو داشته باشه. و یکی دیگه از مواردی که بهش میتونه این بوم ها کمک بکنه پاسخ بدیم، چگونگیه این اتفاق هست، اینکه ما چگونه این کالا رو به اون مشتری برسونیم، چگونه عرضه بکنیم که اونا بتونن هم راحت بهش دسترسی پیدا بکنن، هم بتونن نیازشون رو برآورده بکنن. آیا لازمه که آپشن یا انتخاب های جانبی در کنارش بذاریم؟ لازمه بعضی از قابلیت ها رو فعال یا خاموش بکنیم در این محصول؟ اینها همه در این بوم بهش پاسخ داده میشه.
یعنی ما برای اینکه بتونیم یک بوم کامل رو داشته باشیم، باید حتما به 3 سوال اصلیمون کامل پاسخ بدیم. به اینکه چه کسی قرار از این محصول یا خدمت استفاده بکنه، به اینکه چه چیزی رو ما قراره دقیقاً و با چه خصوصیاتی ارائه بدیم، و اینکه چگونه اصلا قراره این رو ارائه بدیم.
از قبل نمیخواد پاسخ بده، یعنی در حینی که بوم درست میکنید در نهایت به این پاسخا میرسید که ما حالا فهمیدیم پس به کی چی رو میخواییم عرضه بکنیم، چجوری میخواییم دستش برسونیم. در خاتمه اینکه بوم درست شد، ما خود به خود به این پاسخمون رسیدیم. این پاسخ در ابتدا در ذهن من ایده پرداز بوده، من کارآفرین بوده، اما به صورت گنگ. و وقتی که میام اینو می نویسم روی کاغذ و پیادش میکنم، بخش بندیش میکنم، به هر بخشش مجزا میپردازم، شکل و شمایل خیلی خوبی پیدا میکنه و من رو از ابهام خارج میکنه، تصویر بسیار شفافتری رو در اختیار من قرار میده.
حالا من برای اینکه واسه دوستان جذاب بشه، احیانا اگر کسی برنامه قبلی رو گوش نداده، این نکته رو هم بگم که ما تو برنامه قبلی شما یه اشاره فرمودین به اینکه حالا برای اینکه هر کدوم از این اتفاقات بیفته، لزومی نداره که یک بار نوشته بشه بوم و تمام بشه. ما قرار شده مسیرهای جایگزین متعددی داشته باشیم، قرار راه حل‌های جایگزینی داشته باشیم. پس من همواره در حال پاسخ دادن به چه کسی، چه چیزی، چگونه هستم و دائما بوم خودم رو هم اصلاح میکنم.
آفرین، دقیقاً نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، به خاطر اینکه دائما این چه کسی و چه چیزی و چگونه در حال تغییر کردنه. یکی این که سلایق تغییر میکنه، مردم انتظاراتشون تغییر میکنه. ما امروزه کمتر کسی هستش که گوشی غیر هوشمند رو بخواد پسند بکنه، انتخاب بکنه. هممون به گوشی هوشمند نیاز پیدا کردیم. گوشی ها باید حتما دوربین خوب داشته باشن، در حالی که اصلا دوربین یک دیوایس جداگانه است. این که سلایق تغییر میکنن، اینها ما رو میبره به اون سمت که مجبور رو میکنه از پشت میزمون بلند شیم، بریم داخل بازار، داخل مردم نیازها رو بسنجیم، مطالعات بازار رو انجام بدیم دائما مستمرن، که بتونیم بلافاصله این سیگنال ها و پیام ها و هشدارهایی که از سمت بازار رخ میده و تغییراتی که دارن ایجاد میشن، و چه بسا خیلی از تغییرات اونقدر کند هستن که و بسیار بزرگ و ما اونها رو حس نمی کنیم. به عنوان مثال رشد انسان، شما از بستگانتون به بچه‌ها اگر نگاه بکنید، مثلا اگر بچه‌ای باشه، مثلا بچه مثلا برادر یا خواهرتون باشه، هر روز می‌بینینش، خیلی متوجه تغییرات رشد این نمیشید. ولی وقتی که یک دوستانتون که مثلا چند سالی حتی تو ایران هم نبوده، حالا میبینینش، میبینید ای بچه چقدر بزرگ شده، این تغییر به چشم شما میاد. خیلی از این تغییرات محیطی دارن به آرامی حرکت میکنن که یک جهش خیلی بزرگی رو اتفاق بدن. اگر ما غافل باشیم، رصد نکنیم تغییرات تکنولوژیک، تغییرات سلایق مردم، اتفاقاتی که داره دور و برمون میفته، از اینا غافل میمونیم. بعد از یهو میبینیم که یک تغییر بزرگی رخ داد و ما براش آماده نیستیم، کسب و کارمون کلا دچار آسیب شد. برای همین باید دائما مستمرن خودمون رو بروز بکنیم و به این سوالاتی که هی دارن تغییر میکنن، ما هم آروم آروم خودمون رو انتباق بدیم و تغییر بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات کاملتون و جنبندیتون. من پایان بحث فقط یه جنبندی کوچیک بگم برای اون دوستانی که احیانا پایان برنامه به ما رسیدن. ما توی این برنامه به چه کسی، چه چیزی و چگونگی انجامش توی کسب و کار در حقیقت پرداختیم، و در نهایت آنچه که من خودم از صحبت‌های دکتر برداشت کردم این بود که توی کسب و کار آن چیزی که خیلی اهمیت دارد دقت به تغییراته. یعنی این تغییرات چه در محیط خارجی، چه در محیط داخلی ما دائما در حال انجامه، و من اگر میخوام کارآفرین موفقی باشم، باید دائما حواسم به تمام تغییرات محیطی باشه و خودم هم این قابلیت تغییر پذیری رو داشته باشم. چون اگر بخوام اصرار کنم به اون در حقیقت مدل رفتاری قبلی، ممکنه که توی کسب و کارم موفق نباشه.
بله، و اینقدر این بحث مهم شده که اصلا مبحث مدیریت تغییر خودش یک مبحث مدیریتی است که جداگانه داره بهش پرداخته میشه.
من فکر میکنم حتما ما یکی از برنامه‌هامون باید به بحث مدیریت تغییر و مدیریت ریسک هم توی کسب و کار بپردازیم. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از همه همراهای همیشگیمون و دعوت میکنم به بخش بعدی نقشه گنج گوش کنیم.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. آقای ماهانی چند ساله، از کدام شهر ایران و در چه حوزه‌ای فعالیت میکنن؟
بنده 34 ساله، از اصفهان، در حوزه فناوری پرینت سه‌بعدی.
خب یه خورده بیشتر توضیح میدین در مورد چاپگرهای سه‌بعدی که الان دارین کار میکنین؟
چاپگرهای سه‌بعدی فناوری هستش که به صورت تولید افزایشی هست، به این صورت که تولیدهایی که قبلا بود و در صنعت‌ها یا در هر کدوم از حوزه‌های فعالیتی بود این به صورت کاهشی بود، ولی فناوری پرینت سه‌بعدی اومد و این تولید افزایش کرد. برای همین خیلی از محدودیت‌هایی که در حوزه صنعت قبلا بود الان برطرف شده. مضافر این که فناوری پرینت سه‌بعدی به خاطر اینکه محدودیت اصلا نداره همه حوزه ها رو تقریبا در بر گرفته، شامل پزشکی، صنعت، ارزم به حضورتون معماری، عمران، حتی جالبه بدونیم که تونسته الان سرامیک، سفال، حتی در حوزه غذا خیلی راحت تونسته مشتری های خودش را راضی نگه داره.
چند ساله که در این حوزه فعالیت میکنین؟
اگه من زدن خود من هست، من حوزه 3 سال هست، ولی فناوری پرینت سه‌بعدی حدود 10 ساله در ایران وارد شده و تقریبا دیگر نابومی شده. غیر از یه سری فناوری هایی که جدید هست، فناوری های قبلیش الان کلن بومی
یعنی
شد.
دستگاهش هم در ایران تولید میشه؟
بله، ما خودمون سازنده دستگاه پرینت سه‌بعدی هستیم و تونستیم حتی در مسابقاتی که گاهی بین همکارا و حتی نمایشگاهی که برگزار شده و به صورت بین‌المللی مقامای خوبی هم کسب کنیم.
خب چی شد که رفتین سراغ چاپگر سه‌بعدی؟
من فعالیت و حرفه اصلی خودم قالب سازی هستش. برای اینکه می‌خواستیم مدل سازی انجام بدیم، مشتریامون یا کلا صنعتگرا نیاز به مدل داشتن و نمونه ای که بتونن لمسش کنن. قطعه ای که وارد بازار میکردن، شاید بعد از که وارد بازار میکردن متوجه میشدن که اصلا این قطعه ای سری ایرادات خاصه و اصلا قابل استفاده نیست. برای همین نیاز به نمونه اولیه داشتن و منم اینا احساس کرده بودم تو کار خودم و با مشاوره ای که گرفتم رفتم یک دستگاه پرینت سه‌بعدی خریداری کردم، اصلا نساختم. بعد از متوجه شدم اصلا فناوری پرینت سه‌بعدی محدود نیست به یک کار خاص و حتی صنعت قالب سازی. برای همین شروع کردم و دستگاهش رو ساختم و شروع کردم و الان ما با 10 تا حوزه است که مهم هست. یعنی جالبه، ما با پزشکا داریم کار میکنیم، با دندون پزشکا داریم کار میکنیم و با اونا تونستیم همکاری داشته باشیم.
الان در ایران چند رقیب دارین؟
هستن، خیلی زیاد هستن رقیبای ما که به رقیب نمیشناسیم، ما به صورت همکار هستیم. خیلی جالبه چون که صنف خاصی هم نداریم، هممون تقریبا هم دیگه میشناسیم. اونایی که به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن، ما در اصفهان تقریبا میتونم بگم 10 تا رفیق خیلی خوب هستیم، ما بهشون میگم رفیق همکار. و در تهران هم که من باهاشون کار میکنم فکر میکنم 4 تا هستن، تهران و مشهد و اصفهان تقریبا قوی هستن تو بحث فناوری پرینت سه‌بعدی.
درسته. در حال حاضر چجوری امر بازاریابی رو انجام میدین؟ یعنی مخاطب چطور باید شما رو پیدا بکنه و چطور محصولات شما رو ارجح بدونه به دیگر محصولات؟
به لطف فضای مجازی که این روزا خیلی کارها رو راحت کرده، ما هم تونستیم توی فضای مجازی و با استفاده از سایتی که داریم خیلی راحت با مشتری هامون و خصوصا مشتری های جدید ما ارتباط برقرار کنیم. فقط تنها مشکلی که هست اینه که یک سری از کسایی که با این فناوری آشنا نیستن دا بتونیم مجابشون کنیم و بعد از اینکه مجاب شدن و راحتی و سهولت کار رو متوجه شدن حتما به سمت ما میان. و ما اینکه چه ارزحیتی نسبت به بقیه همکارامون داریم ارزحیت خاصی نیست. بعد از اینکه یک کسی توی این فعالیت توی این فناوری تونست کار بکنه به سریز کاریایی که توی هر صنعتی هست توی هر کاری هست پی میبره که ما خدا رو شکر خیلی سریع تونستیم به خاطر اینکه توی صنعت داشتیم کار میکردیم به این سریز کاریا برسیم. و جالبه که خیلی از کارهایی که قبلا پیش بقیه همکارامون میرفته خدا رو شکر سمت ما اومده. نه اینکه بگم کار همکارامون مشکل داشته، ما به سری ترفند و یه سری ریز کاری اون کار انجام دادیم که جلب رضایت مشتری راحت تر بوده برای
بر. خیلی هم عالی. آقای ماهانی الان شما در مجموعتون چند نفر نیرو دارین؟
مجموعه ما اون کسایی که از ما حقوق میگیرن تقریبا دو نفر هستن ثابت، ولی این چیزی که باعث تمایز من با بقیه همکارا میشده من یه دید کارآفرین روی این کار داشتم و من مثلا میام با یه فرد صحبت کنم یا آقا شغل شما چیه، میگم من شغل ندارم، میگم من به شما دستگاه در اختیارت قرار میدم، میام اونجا آموزش میدم در حدود یک ماه، خودت وایسا با دستگاه من کار کن و درآمدی هم خیلی کسب کنی، فقط ما در اولیه رو هم بده. همین انواع شد من از پارسال که این کار شروع کردم انجام دادم و به این دیدی که بتونم یه کاری رو راه بندازم یه شغلی تولید بکنم الان حدود 10 نفر از مجموعه من خدا رو شکر جدا شدن و با دستگاه خودشون دارن کار میکنن.
خب خیلی هم عالی، ایشالله که موفق باشین و روز به روز پیشرفت کنید. متشکرم از شما ماهانی.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گل‌آلود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمت ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا میبینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی میکنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، طبیلا در راه خود همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته شده باشه خدا مالش برکت، من حس کردم این همیشه
بده. اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. ارمغان طبیعت.